رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه به زندگی خود پایان داد. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران از پرونده سکینه آشتیانی سوء استفاده میکند. و دولت افغانستان درباره ویدیوی اجساد شهروندان در ایران در حال بررسی است. ساعت 12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، حسین قویمی نگاهی دارد به مهمترین خبرها از ایران و جهان تا این ساعت.
با درود فراوان، علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاپور علیرضا پهلوی از آنجا که در واقع بر میهن عزیزش میگذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه میافزاید او بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فاق آید، اما موفق نشد تا اینکه بامداد 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا پهلوی خواهر کوچک او نیز در سال 1380 در سن 31 سالگی در لندن به زندگی خود پایان داد. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی از پرونده سکینه آشتیانی برای دور ساختن توجه افکار عمومی از شرایط وخیم زندانیان سیاسی سوء استفاده میکند. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر ساخت، افزوده است دو خبرنگار آلمانی که در ایران زندانی‌اند، در واقع گروگان‌های تهرانند که می‌خواهد در مذاکرات با غرب از آنها بهره برداری کند. گزارشگران بدون مرز همچنین میگوید سکینه محمدی آشتیانی برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است و افزوده یکی از اهداف این اعترافات که با صحنه‌سازی فیلم برداری میشوند پاسخ به انتقادات گسترده در خارج از کشور است. در خبر دیگر، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد برای روشن شدن صحت ویدیویی اجساد شهروندانش در ایران در حال بررسی است. در این نوار ویدیویی که جمعه گذشته از شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان پخش شد، پیکر شماری انسان دیده میشد که در جاده‌ای بر زمین افتادند. در این نوار ویدیویی یک مرد مجروح نیز دیده میشد و چند نفر هم که به گفته این شبکه مرزبانان ایرانی هستند مشاهده می شود. بر پایه گزارش ها، زمان و مکان و شرایط ضبط این نوار ویدیویی هنوز روشن نشده، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقام های ایرانی در میان گذاشته است. خانم عاصمی؟
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها از ایران و جهان. ما در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ ایران از نمایندگان کشورهایی که در تهران سفارتخانه دارند دعوت کرده از تأسیسات هسته‌ایش بازدید کنند. در این مجله هدف ایران از این فراخوان را با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. علی لاریجانی نسبت به تلاش برای حذف روحانیت در جمهوری اسلامی و رواج ناسیونالیسم هشدار داده. حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشایی و گفته‌هایش درباره ملی‌گرایی شدت گرفت. 21 نفر در چند روز گذشته در ایران اعدام شدند. در این مجله در گفتگو با یک کارشناس دلایل افزایش اعدام‌ها را بررسی می‌کنیم. وزیر آموزش و پرورش ایران می‌گوید تغییر نظام آموزشی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده. نگاهی داریم به کارآمدی نظام آموزشی جدید در ایران. حسین خضری زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان شهر ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شده. درباره پرونده و اتهام این زندانی در نیم ساعت آینده بیشتر خواهیم شنید. و برنامه صدای شما پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. با ما بمانید. در در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول ترکیه که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود، ایران از نمایندگان این گروه، اتحادیه اروپا، گروه 77 و جنبش عدم تعهد برای بازدید از تأسیسات اتمی‌اش دعوت کرده. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این باره گفته این اقدام جدید در دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای یک بار دیگر حسنیت ایران را در رابطه با همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و نخست از او درباره هدف ایران از این فراخوان برای بازدید از سایت‌های هسته‌ایش پرسیده است. مهران براتی:
هدف ایران دور زدن اقتدار شورای امنیت و هژمونی شورای امنیت است. حال در دور جدید ایران کوشش میکنه هم اقتدار شورای امنیت رو مورد سوال قرار بده و هم از این طریق احتمالاً بتونه تحریم‌های شورای امنیت رو دور بزنه و میخواد در این بازی که انجام میده اعضای شورای امنیت رو هم شرکت بده. الان اونطور که گفته میشه آمریکا و آلمان که تایید کردن دعوت نشدن. به نظر میرسه که احتمالاً چین و روسیه رو دعوت خواهند کرد، ولی از اتحادیه اروپا مجارستان رو که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو به عهده داره دعوت کرده، مجارستانی که اکنون زیر فشار همه اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفته به خاطر قانون مطبوعاتی که آورده و احتمال سانسوری که در مجارستان از طریق این قانون تصویر شده ممکنه.
ولی آقای براتی، طبق گفته ی آقای مهمان پرست، گفت که نامه برای گروه 5 به علاوه 1 فرستاده و آلمان هم جزو کشورهای 5 به علاوه 1
که نه، آلمان امروز تایید کردن که دعوتی نرسه. اونا گفتن از اعضای 51 دعوت میکنیم، نه اینکه همه اعضای 51، گفتن گروه اعضایی از گروه 51 رو هم دعوت.
دلیلش
میکنیم.
چی میتونه باشه آقای براتی که آلمان و یا آمریکا رو هم دعوت نکردن؟
وقتی قرار شورای امنیت دور زده بشه، نه چین در این بازی شرکت خواهد کرد، نه روسیه، نه آمریکا، نه فرانسه و نه انگلیس. اصل مسئله رو ایران هنوز حاضر نیست بپذیره که اقتدار سازمان ملل متحد از طریق شورای امنیت انجام میگیره و آژانس بین‌المللی اتمی یک نهاد وابسته به شورای امنیت و سازمان ملل هست. ایران میخواد به جای مذاکره مستقیم و امکان ایجاد کنترل برای مامورین آژانس بین‌المللی اتمی به جامعه جهانی بگه که من 10 کشور 15 کشور رو دعوت کردم، اینها آمدن و پایگاه‌های اتمی ما رو دیدن و هیچ مسئله تهدیدآمیزی نیست، بنابراین حرف شورای امنیت بیخود هست در مورد غنی‌سازی و غیره و غیره. ولی واقعیت اینه که ایران باید بپذیره اگه قرار معامله انجام بده، این کار رو باید مستقیما با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی اتمی انجام بده و برای این راهی هست که ایران حاضر به پذیرشون نیست.
حالا آقای براتی، که از ویژگی‌های این دعوت یا این فراخوان ایران، دعوت از کشورهای مثل مصر و کشورهای اعضای اتحادیه عرب هست، یعنی در این فراخوان ما تعداد کشورهای بیشتری رو می‌بینیم و همچنین قرار شده که ایران تعداد بیشتری از سایت‌های هسته‌ایش رو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بده. این اقدام ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ایجاد شکاف در موضع‌گیری جامعه جهانی در رابطه با سیاست اتمی ایران هست که خب یکی از کشورهایی هم که نگرانی داره مصر است یا کشورهای مشابه. این مسئله به اصطلاح جایگزین یک سیاست معقول نمیشه. این ادامه همون بازی قبلی است در اشکال دیگر. ایران همواره میگه در میان مامورین آژانس بین‌المللی اتمی از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب کسانی هستند و چنانچه ما امکان بازدید همه پایگاه‌های اتمی و تمامی متخصصین خودمون رو بدیم که با اینها صحبت کنن، اطلاعات نظامی ما به غرب، به آمریکا، به اسرائیل داده میشه و ما حاضر به انجام این کار نیستیم. به همین دلیل هم پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب نمی‌کنیم. ولی راهی وجود داره که این پروتکل الحاقی نوعی خفیف شدهش رو که این نگرانی ایران رو برطرف کنه ایران بپذیره و آژانس بتونه واقعا دسترسی داشته باشه به تمام نقاطی که حد میزنه در اونجا تحقیقات اتمی در اشکالی انجام میگیره که احتمالا میتونه منتهی به دستیابی به سلاح اتمی بشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است گاهی حرفهایی در کشور زده میشود که نشان دهنده نوعی ناسیونالیست رمالگونه است. پیش از این اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از مکتب ایران در بین مسلمانان سخن گفته بود که با اعتراض روحانیون محافظه‌کار و راستگرایان سنتی روبرو شده بود. منتقدین آقای مشایی با انتقاد از سخنان وی آن را رواج ملی‌گرایی در برابر اسلام‌گرایی دانسته بودند. مراد ویسی از تداوم و افزایش حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشایی در روزهای اخیر گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی نسبت به تلاش برای حذف روحانیت در جمهوری اسلامی هشدار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رواج ناسیونالیسم رمالگونه در کشور گفته است ما به پوسته احتیاج نداریم و جوهر می‌خواهیم و جوهر ما همان فقه و حوزه هاست. به نظر می‌رسد نگرانی در بین طیف‌هایی از مسئولان ایران نسبت به حذف روحانیت هنگام بالا گرفته که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد طی سلسله سخنرانی‌هایی بر مواردی دست گذاشته که مخالفت و عصبانیت روحانیون محافظه‌کار را در پی داشته است. تازه ترین این موارد نظریات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و مکتب ایران بوده است. آقای مشایی پیش از این نیز گفته بود که دوره اسلامگرایی فرا رسیده است.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا رو به نزج نیست. نه، دورهش تمام شده. بگن حالا دوره عصبانی تمام شده. ولی با عصب عصبانی شما.
اما چون این سخنانی از سوی آقای مشایی باعث خشم روحانیون سنتی شده است. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس دلیل این خشم روحانیت را چون این بیان می کند.
توقع فقیهان از دیرباز این بود و هست که در حوزه‌ای که حوزه تخصص اونها محسوب میشه، یعنی داوری درباره بایدها و نبایدهای شرعی، کسانی که اهل این تخصص نیستند اظهار نظر نکنند یا اگر سخنی میگن بسیار ناسازگار با داوری مشهور فقیهان نباشه.
اما واقعیت این است که نه تنها روحانیون محافظه کار بلکه بخش عمده‌ای از راستگرایان غیر روحانی نیز در هفته‌های اخیر از سخنان رحیم مشایی برآشفته‌اند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا ریشه این وضعیت را در رقابت‌های درونی در حاکمیت ایران می‌داند.
اگر به ترکیب بسیار متنوع این حملات ما نگاه بکنیم، هم از روحانیت مبارز، هم جامعه مدرسین، هم روحانیت سنتی، هم مدعاهان و هم جامعه وعاظ رو در مجموعه اینها میبینیم. این نکته رو کاملا درک کردند که دولت آقای احمدی نژاد که در واقع نظامیان و امنیتی ها رو نمایندگی میکنه، عزمش رو جزم کرده برای یک دولت یک دستر و نشاندن نیروهای تکنوکرات و حرفشنو برای گرداندن امور در دولت.
تردید اندکی وجود دارد که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی رقابت‌های شدیدی بر سر سلطه بر مجلس نهم شروع شده، مجلسی که آن را سکوی پرتاب مهمی برای تعیین رئیس جمهور بعدی می‌دانند. درست به همین دلیل برخی تحلیلگران مانند محمد جواد اکبرین در پاریس بر این باورند که اسفندیار رحیم مشایی و تیم دولت دقیقاً می‌دانند که چه می‌گویند و چه می‌کنند.
اینو دولت کنونی فهمیده که بقای خودش رو اگر واقعا دوست داره که باقی بمونه باید اپوزیسیونی از جنس این نارضایتی مردم درست کنه. به گمانم آقای مشایی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان سخنی برخلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن، این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمان ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنن و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنه.
سراج الدین میردامادی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس نیز وجود چنین اندیشه‌ای در ذهن محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را تایید می‌کند و می‌گوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبا که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست.
اما با وجود اینکه برخی تحلیلگران تلاش محمود احمدی نژاد برای قبضه کردن تمامی قدرت را تایید می‌کنند، برخی دیگر از تحلیلگران مانند اکبر گنجی معتقدند که آیت الله خامنه‌ای خود در به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد سهیم بوده، زیرا او را چالشی علیه خود نمی‌دید.
افرادی رو ورده، چهره‌ای ورده که هیچ سابقه ای ندارن، یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه ای نداره.
اما اگر آیت الله خامنه ای خود محمود احمدی نژاد را بر سر کار آورده، چرا حالا در برابر افزایش حملات درون حاکمیتی به او و دستیارانش در دولت سکوت کرده است؟ در مجموع تردیدی نیست که هفته‌های گذشته را باید دوران اوجگیری حملات درون حاکمیتی به اطرافیان محمود احمدی نژاد دانست و در مقابل شواهد و قرائن نشان نمی‌دهد که محمود احمدی نژاد در برابر حمله به دستیاران کلیدی خود مانند رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی کوتاه آمده باشد و در چنین شرایطی نزدیک شدن به انتخابات سال آینده مجلس ممکن است بر دامنه و شدت و حدت این کشمکش بی تأثیر نباشد.
گزارش مراد ویسی را می شنیدیم. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، از روز شنبه 11 دی ماه صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. ساعت 12:16 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید تغییر نظام آموزشی به 6 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی و 3 سال دبیرستان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در این باره گفت هنوز زمان اجرای این طرح ابلاغ نشده، اما پیش بینی این وزارتخانه این است که این تغییر از مهر ماه سال تحصیلی آینده در مدارس کشور اجرایی شود. رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس، و نخست از او درباره کارآمدی در نظام آموزشی جدید ایران پرسیده است. حسین لاجوردی:
تصور من بر اینه که با توجه به 6 سال ابتدایی و 6 سال متوسطه که یعنی به نوعی برگشت به دوران قبل از انقلاب و قبل از دوره راهنمایی هست، به نوعی میتونه که تاثیرگذاری رو برای بچه‌ها در سن پایین که همون 6 سال دوره ابتدایی است بیشتر بکنه. ولی باز برمیگردم به هدفی که این تغییر نظام آموزشی میخواد به دنبالش بره، طبیعتاً میخوان به طرف اسلامی کردن و یک نوع تبعیض جنسیتی و از طرف دیگه به نوعی بومی کردن مطالب درسی در اون هدفهای کلانش من میبینم.
آقای لاجوردی، این تغییرات و این تبدیل نظام آموزشی ایران با توجه به شرایط کلی ایران و تغییراتی که در طول حداقل این 30 سال رخ داده، آیا نظام آموزشی سابق رو موفق تر میدونید یا نظام آموزشی که الان هست؟
بدون تردید، بدون ورود در مسائل سیاسی، نظام آموزشی سابق به مراتب ارجح‌تر و بهتر از این بوده. علتش اینه که در اولین وهله برخورد ما به این می‌کنیم که کیفیت آموزشی بسیار تو جمهوری اسلامی پایین آمده و به همین معنا وقتی که در طی این 3 دهه نگاه می‌کنیم، تا به الان 2 بار سازمان یونسکو سطح تحصیلات رو در ایران پایین آورده. به این معنا خب بسیار طبیعیه که من اون رو موفق‌تر ارزیابی بکنم، نه به این معنا که اون ایرادی نداشته، ولی در مقایسه طبیعتاً اون بسیار موفق‌تر بوده در سطوح ابتدایی، متوسطه و حتی دانشگاهی که ما در رده بالاترش بسیار موفقیت‌های زیادی داشتیم.
آقای لاجوردی، بر اساس سفارشی که آیت الله خامنه‌ای در سال 1383 کرد، قرار شد که طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و تدوین بشه. وزیر آموزش و پرورش آقای بابایی میگه این طرح با مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شده و باید ابلاغ بشه. از طرف دیگه مجلس شورای اسلامی به این موضوع معترضه و میگه باید این طرح به صورت لایحه در بیاد و به تصویب مجلس برسه، ولی وزیر آموزش و پرورش میگه لازم نیست این طرح به مجلس بره. الان این اختلاف و این مشکل کجاست؟
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس بالاترین قوه است برای تصویب قانون و مراکزی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی عملا مراکز مشورتی هستند، نه قانون گذار. حالا آقای رئیس جمهور قدرت پیدا کرده و این رو در همونجا تصویب میکنه و ابلاغ میکنه، همونطوری هم که در سخنان وزیر آموزش پرورش جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، ایشون میگن که در شروع مهر ماه آینده این نظام جدید انجام میشه. تصورم بر اینه که با توجه به این که هدف رو مشخص کردن، این رو دارن به مرحله اجرا میگذارن و عواقب بسیار ناخوشایندی هم به دنبال خواهد داشت.
آقای لاجوردی، پرسش پایانیم رو به چالش‌های نظام آموزشی ایران اختصاص دادم. در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران، تغییر محتوای کتب درسی و تعامل و همکاری بیشتر مدارس با حوزه‌های علمی در نظر گرفته شده. چه تبعات این موارد برای نظام آموزشی ایران به همراه خواهد داشت؟
من به طور فهرستوار فقط خدمتتون بگم بی محتوا بودن تحصیل برای این که بعد از تحصیل معمولا فردی که یک دوره‌ای رو می‌گذرونه می‌خواد وارد بازار کار بشه. در رابطه با پسران، همینی که می‌بینید که بسیاری از بچه‌های کوچیک به دلیل سرپرست خانواده بودن در روستاها خیلی خیلی بیشتر، و در رابطه با دختران زودرسی ازدواج و فرار از منزل باعث شده که چالش‌های بسیاری رو نظام آموزشی داشته باشه، به طوری که خودشون مدعی هستن که از هر 4 نفر یک نفر ترک تحصیل می‌کنه. نکته دیگری که در اینجا بلافاصله بعد اضافه کرد، بی‌تفاوتی معلمان در آموزش دادن، اون هم به دلیل وضعیت معیشت اقتصادی خود معلم‌ها ما شاهدش هستیم، اونها هم دچار مشکلات گسترده هستن. به همین معناست که وقتی نظام آموزشی میره به طرف بازگیری و بازدهی، به تبع این افسردگی، ناامیدی، فرار از منزل، همه اینها عواقب این نظام آموزشی حاکم در جمهوری اسلامی امروز ایران.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با حسین لاجوردی، رئیس انجمن پژوهشگران ایرانی در پاریس. ساعت 12:21 همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله را با گزارشی درباره حقوق بشر در ایران ادامه میدهیم. در چند روز گذشته 21 نفر در ایران اعدام شدند. این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر، محاربه، فساد فی الارض و اتهامات سیاسی اعدام شدند. فهیمه خضر حیدری نگاهی دارد به دلیل افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای اخیر.
اعدام 21 نفر تنها در 2 روز، 8 نفر در کرمانشاه، 5 نفر در زاهدان و 8 نفر در شهر قم. در زندان کرمانشاه هم 7 شهروند به جرم خرید و نگهداری مواد مخدر مرگ با طناب دار را تجربه کردند و یک فعال سیاسی با اتهام محاربه آخرین اعدامی بود. اتهاماتی مثل محاربه، ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و خرید و نگهداری مواد مخدر از جمله اتهاماتی است که این شهروندان را پای چوبه دار کشانده است. اما چرا؟ چرا این موج تازه اجرای حکم اعدام و چرا برخلاف معمول اصرار بر اعلام رسمی تک تک اعدام‌ها از سوی نهادهای مسئول؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، به 4 دلیل مشخص اشاره می‌کند.
به نظر من این مسئله 4 دلیل مشخص داره. دلیل اول نمایش قدرت هست از طریق مجازات و تنبیه. دولتی که در یک دوره 1.5 سال با مشکل سرکوب مواجه بوده، می‌خواد نشون بده که کنترل امور رو در دست داره. دلیل دوم نهادینه کردن ارعاب هست، چون تداوم چنین حکومتی بدون ارعاب و وحشت امکان ناپذیر شده. دلیل سوم روشن ساختن سیاست زندان زدایی هست در جمهوری اسلامی و اینکه اعلام این موضوع بالاخص به قاچاقچیان مواد مخدر که ما بنا نداریم شما در زندان نگه داریم، به سرعت اعدام میکنیم. و دلیل چهارم تقویت پایگاه سنتی هست، سنتی رژیم هست که تا حدودی تضعیف شده در 1-2 سال گذشته با اجرای برخی احکام شرعی.
این تنها فعالان سیاسی نیستند که در ایران به چوبه دار سپرده می شوند. شهروندان غیر سیاسی هم حجم قابل توجهی از اعدام‌ها را به خود اختصاص دادند. دلیل اعدام این گروه از شهروندان در حجم انبوه پرسشی است که با مجید محمدی، جامعه شناس، در میان گذاشتیم.
اعدام‌های سیاسی برای اعلام سیاست مشت آهنین حکومت به مخالفان هست. اما اعدام‌های غیر سیاسی مثل اعدام قاچاقچیان مواد مخدر عمدتاً به نظر من برای خالی کردن زندان هاست، برای اینکه حکومت در بحران های سیاسی آینده با مشکلاتی مثل تحریزک یا بازداشتگاه هایی که نظارتی برش نیست و بعد بحران های جدی تری رو به وجود میاره، از اون بحران ها پرهیز کنه.
اعدام در ملأ عام اتفاق دیگری است که به ویژه توجه روانشناسان اجتماعی را در ایران به خود جلب کرده است. وعده اعدام قاتل حادثه میدان کاج سعادت آباد در همان محل یکی از نمونه های این گونه اعدام هاست. اعدام هایی که رضا کاظم‌زاده روانشناس از بلژیک از آن به عنوان اعدام های نمایشی یاد می کند.
دو تا دلیل مهم دیدم که به خاطر این دو دلیل به این شکل نمایشی درش آوردن. یکی اینی که میخوان مسئله خشونت رو با مسئله امنیت گره بزنن. این از دور اول انتخابات آقای احمدی نژاد ما این مسئله رو دیدیم. اما یه مسئله دیگه هم که حالا بهش گره خورده مسئله اجرای عدالت، یعنی شما میبینین که خود افراد میخوان گاهی اوقات حتی اعدام رو توی انجام عمل اعدام شرکت بکنن. وقتی به این شکل در میاد، یعنی وقتی که به شکل نمایشی در میاد، یکی از چیزهایی که شاید به دنبالش هستن اینه که مثلا بتونن به لحاظ روانی یه نوع همدستی و یا شراکت بین کارگزاران این اعدام ها و تماشاچیان ایجاد کنن. و از سوی دیگه فکر می‌کنم مسئله‌ای که خیلی مهمه، وقتی شما این کارو به کرات انجام بدین، مسئله کلاً مرگ و یا مسئله اعدام رو به یه امر پیش و پا افتاده تبدیلش می‌کنه. این در حقیقت پیش و پا افتاده دیگه باعث میشه که به مرور افراد کمتر از دیدن چنین صحنه‌ای شوکه بشن.
ایران از جمله کشورهایی است که در کنار چین و عربستان سعودی از رکوردداران صدور و اجرای حکم اعدام در سراسر جهان شناخته شده است.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 12:26 دقیقه مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. پیش از آن که به ادامه گزارش ها بپردازیم، یادآوری میکنم که همیشه میتوانید خبرها و گزارش های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و در نظرسنجی ها و بحث های رادیو فردا هم شرکت بکنید. فراموش نکنید که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا با این شماره در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری پخش خواهند شد. اما ادامه گزارش ها از مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرها از ایران هاکی است که حسین خضری زندانی سیاسی محکوم به اعدام به طور ناگهانی از زندان شهر ارومیه به محل نامعلومی منتقل شده. خانواده خضری اعلام کردند که با مراجعه به زندان مرکزی شهر ارومیه به دنبال ردی از او بودند اما پاسخی دریافت نکردند. فهیمه خضری حیدری با رحمان جوانمردی فعال حقوق بشر که پیگیر پرونده حسین خضری بوده گفتگو کرده و پیش از هر چیز درباره پرونده آقای خضری و اتهام او پرسیده. رحمان جوانمردی:
ایشون در مرداد 87 در کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم بازداشت شده. تا آخر همون سال هم تقریبا تا حدود بهمن هم از سوی سپاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشته. ایشون توی بازداشتگاه نبی اکرم هم خیلی شکنجه شده، تحت فشار بوده، به اتهام محاربه محاکمه شده و حکم اعدام بهش دادن. توی تجدید نظر هم که متاسفانه به مراکز بالا نرفته بلکه تو استان بررسی شده، حکم تایید شده.
ایشون چه نوع فعالیت هایی داشتند که به زندان رفتن و این اتفاقی که شما میگین برشون افتاده؟
تا اونجایی که به اصطلاح معلوم هست در کردستان هر فعالیت مدنی، هر فعالیت حتی این آخر فعالیت های فرهنگی هم حساسیت برانگیز بوده از طرف جمهوری اسلامی. آن چیزی که به اصطلاح خودش به خانواده‌اش ادعا میکنه فعالیت های مدنی بوده، با احزاب سیاسی ارتباطی نداشته و با هیچ حرکت تروریستی و خشونت طلبانه ای هم ارتباط نداشته. نداشته.
وضعیت فعلی ایشون در حال حاضر چطور هست؟
وضعیتشون همونطوری که میدونید از زندان ارومیه منتقل شده به جای نامعلومی. این دومین بار اتفاق میفته، حسین خضری رو منتقل میکنن از زندان عادی به جای نامعلوم. دفعه قبل که همین اتفاق افتاده بود به شایعه شد که اعدام میشه، متاسفانه پدرشون سکته کردن و فوت کردن. این دفعه هم خیلی صحبت ها هست که برای اعدام بردن. ما نمیتونیم تایید بکنیم، ولی ما میتونیم تایید بکنیم از طریق یکی از بستگانشون اطلاع داده که برادرش به هم به دادگاه سر زده، هم به زندان ارومیه سر زده و هیچ جایی به اون، هم به اداره اطلاعات و هیچ جایی به ایشون و به خانواده اطلاع ندادن که حسین در کجاست. به هر حال ناپدیده.
و آقای جوانمردی، خانواده ایشون چرا حاضر به اطلاع رسانی در ارتباط با پرونده آقای خضری نیستند؟
دو منبع برای اطلاع رسانی از خانواده بود، دو تا تلفن، یکی متعلق به مادرشون بوده، یکم به برادرشون. جفت این تلفن‌ها بسته شده. اونطوری که یکی از بستگان ایشون اطلاع داده، تحت فشار بودن برای اینکه تلفن‌هاشون رو بستن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 12:30 به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه پیچ رادیو رو باز کردن و به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید که به نظرات، ایده ها، دیدگاه ها و پیام های شنوندگان رادیو فردا اختصاص داره. اما پیش از اون حسین قویمی اینجاست و یک بار دیگه نگاهی داره به مهمترین خبرها از ایران و جهان تا این ساعت.
با درودی دیگر بار، علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه که بر میهن عزیزش می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطری مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه می‌افزاید او بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فائق آید، اما موفق نشد تا این بامداد 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا پهلوی خواهر کوچک او نیز در سال 1380 در سن 31 سالگی در لندن به زندگی خود پایان داد. در خبر دیگر، یک سند تازه که روز سه‌شنبه توسط ویکی‌لیکس منتشر شد حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای مخالفت با مبادله سوخت هسته‌ای به شدت در داخل نظام زیر فشار است. بر اساس یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در مورد مبادله سوخت هسته‌ای موضع احمدی نژاد نسبت به برخی اشخاص دیگر در داخل نظام منعطف‌تر است و احمدی نژاد به شدت تحت فشار است تا با این طرح مخالفت کند، زیرا برخی محافل در ایران اجرای این طرح را شکستی برای نظام می‌دانند. بر اساس این سند که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، احمدی نژاد یک سال پیش به ترکیه اطلاع داده بود که ایران با پیشنهاد مبادله سوخت موافق است، اما نخست باید افکار عمومی را آماده کند. کشورهای غربی سال گذشته پیشنهاد کردند که ایران اورانیوم اندک غنی شده خود را به روسیه بدهد و در ازای آن سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تهران دریافت کند. احمد داوودوغلو ضمناً چون این برآورد کرده که جمهوری اسلامی به آمریکا بیش از روسیه اعتماد دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تلاش‌های برلین برای آزادی دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. دو خبرنگار آلمانی که در ایران زندانی شدند، سه ماه پیش هنگام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. خانم آشتیانی به اتهام زنا و مشارکت در قتل به اعدام محکوم شده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در این باره گفت
یک جریانی در کشور آلمان هم تلاش میکنه تا با ایجاد کمپین و آوردن شخصیت‌های مختلف در یک بیانیه برای آزادی این دو نفر فشار وارد بکنه به سیستم قضایی ما.
روز یک شنبه 100 نفر از شخصیت‌های برجسته آلمانی از دولت ایران تقاضا کردند تا دو خبرنگار آلمانی را آزاد سازد. جمهوری اسلامی می‌گوید این دو خبرنگار با ویزای گردشگری به ایران آمدند و مجوز خبرنگاری نداشتند. در خبر دیگر، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد برای روشن شدن صحت ویدیوی اجساد شهروندانش در ایران در حال بررسی است. در این نوار ویدیویی که جمعه گذشته از شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان پخش شد، پیکر شماری انسان دیده می شد که در جاده‌ای بر زمین افتادند. در این نوار ویدیویی یک مرد مجروح نیز دیده می شد و چند نفر هم که به گفته این شبکه مرزبانان ایرانی‌اند مشاهده می شود. بر پایه گزارش‌ها زمان و مکان و شرایط ضبط این نوار ویدیویی هنوز روشن نشده، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقام‌های ایرانی در میان گذاشته است. خانم عاصمی.
متشکرم. حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما اگر دوست دارید بدانید فردا در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا چه خواهید شنید، به این آگهی توجه کنید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیدار میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو فراموش نکنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که میتونین با اون تماس بگیرید. و من در همین جا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما باشید که همکارم ژان خاکزاد آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم برنامه صدای شما، صدای فردا رو.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما و شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. دوستان، طی روزهای گذشته حتما شنیدید که ما موج متوسط تازه‌ای رو در اختیار شما قرار دادیم تا بتونید که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته بشنوید. از شنبه 11 دی ماه رادیو فردا موج متوسط تازه‌ای رو به کار گرفته. موج متوسط 1314 کیلوهرتز. دوستان، از ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر 17:30 تا ساعت 5:30 دقیقه بامداد، یعنی به مدت 12 ساعت، صدای رادیو فردا رو میتونید که روی طول موج متوسط، تکرار میکنم باز، 1314 کیلوهرتز بشنوید. دوستان زیادی لطف کردن و درباره کیفیت پخش صدای ما روی این طول موج تازه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار دادن.
میخواستم به این وسیله به شما اطلاع بدم که تو برامین صداتون خیلی خوب واضح به گوش میرسه و یک کمی هم صداتون رو میذارم پخش بکنم.
دوستان، از شما هم میخواستم خواهش بکنم که برای کمک به ما و همینطور کمک به خودتون، کمک به ما برای اینکه با بخش فنی بتونیم تلاش بکنیم کیفیت صدای رادیو فردا رو باز هم بهتر به گوش شما برسونیم، و کمک به خودتون برای اینکه بتونید که صدای رادیو فردا رو با کیفیت بالایی گوش کنید، حتما در پیام‌هایی که از طریق ایمیل، از طریق پیام تلفنی و یا از طریق پیامک در اختیار ما میگذارید به سه مطلب توجه نشون بدید. یک، در چه ساعتی به برنامه رادیو فردا از طریق طول موج تازه ما 1314 کیلوهرتز گوش میکنید، چه ساعتی. و دوم، در چه محلی از ایران صدای ما را میشنوید؟ در شمال ایران، در شهر رشت، مثلا در شهر مشهد، تهران یا مثلا شهر کرمان؟ و اگر بتونید به ما بگید که از چه رادیویی استفاده میکنید برای شنیدن صدای ما، اون رو هم به ما بگید، باز هم یاری میده به ما برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا بتونیم تلاش کنیم. و بگید به ما در اتومبیل گوش میکنید، در منزل گوش میکنید، کجا گوش میکنید. همه این اطلاعات میتونه که به ما و بخش فنی این امکان رو بده که ما تلاش کنیم که صدا رو بهتر به گوش شما برسونیم. در اینجا یادآوری میکنم تمام امواج پیشین ما روی موج‌های کوتاه همچنان در اختیار شما هستند و صدای رادیو فردا رو پخش میکنند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز مانند گذشته در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. دوستان، در انتظار پیام‌های شما هستیم. سپاسگزارم از همه شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان وفادار رادیو فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. در بحث آزاد این هفته سه شنونده شرکت دارند: آقای عماد، آقای رضا و آقای جعفری. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد ما شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز تلاش میکنیم به رویدادهایی که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده اشاره داشته باشیم و نظر شما سه شنونده رادیو فردا رو درباره این رویدادها جویا بشیم تا نظرتون رو آزادانه بیان کنید. طی هفته گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی حمله علیه رهبران مخالفان دولت در ایران رو افزایش دادند. این سخنان تهدیدآمیز علیه آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بیان شد. در اینجا باید یادآوری کنم که هواداران دولت از آقای میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، و همینطور آقای محمد خاتمی با عنوان رهبران فتنه یاد می‌کنند. در مراسم نماز جمعه گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از محاکمه قریب الوقوع آقای موسوی و کروبی خبر داد و محمد تقی رهبر، رئیس فرکسیون روحانیون مجلس، نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه آقای خاتمی شد. دوستان، در نخستین سال میخواستم نظر شما رو درباره احتمال بازداشت، اصولا محاکمه آقای خاتمی و همچنین آقایان موسوی و کروبی جویا بشم. اگر موافق هستید اول با آقای عماد شروع میکنیم. آقای عماد، نظرتون رو بفرمایید.
من میخواستم یه نکته رو عرض کنم خدمت شما که اینا یه نوع دی پارسال با دعوت که صدا و سیما نزدیک 30 شبکه کانال داره و کلی رادیو هست، از مردمی که بهشون ساندیس و اتوبوس در اختیارشون میذارن دعوت کردن، یه حماسه نوع دی آفریدن و اینو بارها تکرار میکنن، ولی یادشون رفته که 25 خرداد بعد از اینکه میخواستیم اعتراض کنیم به انتخابات ریاست جمهوری، اونا اصلا هیچ فراموش کردن که از میدان امام حسین که من خودم شاهد این جمعیت بودم تا میدان آزادی جای سوزن انداختن نبود. من اینو معتقدم که مردممون دنبال آزادی هستن، آزادی که عدالت برقرار باشه، انتخابات آزاد باشه و مردم تشخیص بدن که چه کسی به دردشون میخوره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم. آقای رضا، نظر شما رو میخواستم بپرسم. البته آقای عماد در اظهار نظرشون، در بیان دیدگاهشون به احتمال این که آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی در ایران محاکمه بشن اصولا اشاره‌ای نکردن. این سوال رو از شما میپرسم. آقای رضا بفرمایید.
آقای خاکزاده عزیز، من برنامه رو اینجوری شروع کنم که خواهش میکنم از دوستان که حتما به سوالی که شما میگید بپردازن و جواب بدن و کوتاه. اینو من بگم، بعد جواب سوالتون از دید من اینه که از این آقایون هر چی بگید میشه. یعنی دیگه میخوام خیلی محترمانه صحبت کنم، بنابراین یه مسئله معروفی هست نمیگم، ولی این احتمال وجود داره بله که اینا هر کاری رو بکنن. مثلا اینی که ما یه روزی آقای خاتمی رو با لباس زندان ببینیم تو شهریزه که دوباره احیا کنه اینو برم اونجا میشه بازم میشه. بله
سپاسگزارم از رضا که اینجا به یاری منم شتافت و آقای عماد از شما انتقاد کرد، البته انتقاد مثبتی است. در اینجا میریم سراغ آقای جعفری و نظر ایشون رو جویا میشین. آقای جعفری بفرمایید.
بله خواهش میکنم. البته جناب رضا بعد ازتون پوزش بخوام و اجازه بگیرم از شما و از آقای خاکزاد که یه مقدمه ای رو بگم. نکته ای که هست اینه که ما باید به این توجه داشته باشیم که تلاش هایی که خامنه ای داره میکنه طی ماهای گذشته، به ویژه سفرهایی رو که به قم انجام داد، یکی از عمده‌ترین اهدافش این بود که میخواست چراغ سبز رو از مراجع اعزام در قم برای بازداشت میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی بگیره. اخبار واصله تایید میکنه که نه تنها باش موافقت نشد، بلکه حتی بهش گفته شده که این خط قرمزه. از قضا الان شرایط به گونه ایه که اینها چون نتونستن چراغ سبز از جاهای دیگه بگیرن، هدفشون این هست که سنجش افکار عمومی بکنن. اگر افکار عمومی به اندازه کافی نگرانی بروز بده و دستگاه اطلاعاتیشون بهشون بگه که واکنش شدیده، این اتفاق نمیفته. هرچند اخبار واصله ما میگه که گویا خامنه ای برنامه داره که حالا دست به دامن مراجع و علمای دینی در مشهد بشه و همین جهت در حال حاضر در حقیقت دارن محک میزنن و اینکه بگیم قطعا این کار رو هنوز میتونن انجام بدن یا خیر نه، اما اینکه رهبر نماینده اصفهان نوک حملش رو به سمت محمد خاتمی برده، نشون دهنده اینه که اینها از بازسازی و سازماندهی دوباره جریان اصلاح طلب هراس زده شدن و این بازسازی در حال شکل گرفتنه. به همین دلیل که میخوان قبل از اون که نسج بگیره حملات خودشون رو شروع کنن. به همین جهت همونطور که گفتم نه، نمیشه مطمئن بود، باید منتظر یک واکنش جامعه و دو اینکه سعی کنن از جاهای دیگه چراغ سبز بگیرن باشیم. هرچند یک هدف دیگر رو هم در این برنامه میشدید و اون انحرافی که میخوان در افکار عمومی ایجاد کنن، چون شرایط حزب یارانه ها به انفجار نزدیک خواهد شد به زودی. من حرفم تموم شد.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. آقای عماد شما کوتاه صحبت کردید، آقای رضا شما هم همینطور، البته آقای جعفری با موافقت شما آقای عماد و آقای رضا یک کمی بلندتر صحبت کردن، توضیح دادن. حالا من می‌خواستم از آقای عماد بپرسم که راجع به احتمال همون سوالی که از دو دوست دیگه کردم و از شما هم پرسیدم، امکان بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود داشته باشه؟ آقای عماد بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
ما حقیقت استفاده کردیم از صحبت‌های آقای جعفری و منم موافق نظر ایشون هستم.
صدای شما صدای فرداست.
من در اینجا می‌خواستم یک سوال دیگر رو مطرح کنم، چون هم در هفته گذشته رویدادی که در ایران اتفاق افتاده. روز یک شنبه در وبسایت دفتر ریاست جمهوری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 14 مشاور ارشد خودش رو به طور همزمان از کار برکنار کرده. آقای مهدی کلهر مشاور پیشین رسانه‌ای رئیس جمهور که خودش هم یکی از مشاوران برکنار شده است، با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که از دلیل چنین تصمیمی بی اطلاع بوده. من خواستم از شما بپرسم که رابطه‌ای بین این برکناری‌ها و سوال اول ما، حملاتی که علیه آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی میشه، وجود داره یا نداره؟ اصولا نظر شما درباره این برکناری ها چیست؟ اگر اجازه میدید اینجا با آقای جعفری شروع کنیم. آقای جعفری بفرمید.
به صورت مستقیم رابطه وجود نداره، بل به لحاظ ماهوی اتفاقات هفته گذشته بی ارتباط با هم نیستن، هرچند با رخداد قبلتر از اینها و برکناری ناگهانی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد در حالی که در سفر بود ارتباط داره. روشنه که در حقیقت جناح تمامیت خواه درونش یک تنش و شکافی ایجاد شده مبتنی بر شواهدی که ما داریم میبینیم و اینجا بحثی که هست اینه که ما با یک ائتلاف معنای متعارف سیاسی روبرو نیستیم. یه شرکت سهامی وجود داره. حتی سخن از برکناری وزیر اطلاعات که در واقع سهم آقای مصباح یزدی هم هست به میون اومده. در حقیقت اینجا تضادی که پیدا شده براشون سبب این کار شده و جریانی که به اصطلاح موسوم هست به جریان میلاد نور که احمدی نژاد نمایندگیشو میکنه در کنار دو جریان قدیمی‌تر نفره صاحب سرمایه مثل بنیاد و جریان فجر در حقیقت داره سعی میکنه که سهم بیشتری از قدرت رو بگیره و این کنار زدن وزیر امور خارجه و به تبعش این اتفاقی که امروز دارید ازش اسم میارید و احتمالی که ما میدیم برکناری وزیر اطلاعات، اینها نشون دهنده اینه که در حقیقت سهم‌خواهی تازه‌ای داره صورت میگیره. این ارتباط با مسائل بین‌المللی داره. یکی این که بحث در حقیقت تحریم‌های تازه هست، بحث این هست که هر کسی بتونه این بحران رو به یک سمتی ببره، قدرت رو تا پیش از فروپاشی کامل نظام حاکم میتونه برای مقطع قبضه بکنه و یا شاید حتی بتونه در حقیقت بخشی از نیازهای جامعه ای رو برآورده بکنه و این فروپاشی رو یا به تعویق بندازه یا اینکه منتفی کنه. در حقیقت این مؤید این تنش هاست و این مؤید اینه که ما داریم میبینیم سهم‌خواهی‌های قدرت نخستی سپاه داره بالا میگیره. یه نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که بی ارتباط با این قضیه نیست و اون تنشیه که به تازگی در بین فرماندهان سپاه با بسته شدن پرونده سقوط هواپیمای سردار کاظمی فرمانده نیرو زمینی سپاه بروز کرده که این رو هم باید در ارتباط دونست با کنار زدن افرادی که وابسته هستن به جریان خامنه‌ای و جریان مصباح یزدی. به همین دلیل ما باید منتظر اتفاقات مهمی باشیم.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو در بحث حاضر برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. آقای عماد، نظر شما چیست؟ برکناری 14 مشاور رئیس جمهوری به طور همزمان و ناگهانی.
من نظرم اینه که مشکل ما به طور ریشه‌ایه و احمدی‌نژادم به نظر من خودش تقریبا گرفتار همین مشکلات ریشه‌ای هست که اختیارات کامل نداره و نمیتونه مسلط به کارش باشه. این مشکلات ما اینه که قدرت در مملکت ما دست رهبریه و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و اینا هم همش فرمالیته است، چون اینا بدون اجازه رهبری نمیتونن حتی آب بخورن. الان مشکلات هم به نظر من علتش همینه، از این ریشه کاره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم، سپاسگزارم آقای عماد. آقای رضا، نظر شما درباره برکناری 14 مشاور ارشد ریاست جمهوری؟
جواب سوالتون اینه به نظر من که این کاری که آقای احمدی‌نژاد کرده توی این شرایط، مهمترین بازدهی که برای سیستم دستگاه حاکمه داره اینه که توی این شرایطی که از اونور یارانه ها رو انداختن جلو، از اینور این کاری کردن، یه خود جهت رو عوض کنن و فکر مردم رو عوض کنن، بتونن اون کار اصلی خودشونو که مبارزه اصلی با به قول معروف زدن ریشه اصلاح طلبات، بتونن اون کار اصلی انجام بدن. مهمترین برداشتی که من احساس میکنم میشه از این کار داشت اینه. از اون برم آقای احمدی نژاد یه خورده نو میکنه، تازه میکنه دستگاه های به اصطلاح آدم های دوروبریشو و میتونه با یه فکرهای جدیدتر، چون احساس میکنم که این آقا هر کاری تونسته با این مشاوره انجام داده و به قول معروف تخییرشون کرده، یعنی هر چیزی که داشته گرفته، حالا میخواد یه عده آدمای جدید رو بیاره که تو این شرایط سخت کمکش کنن، که واقعا هم شرایط سختیه براشون. امیدوارم که این سختی خود اذیتشون کنه.
متشکرم. نظر آقای رضا رو شنیدیم، شنونده رادیو فردا. دوستان اگر اجازه میدید سوال آخر رو من مطرح بکنم. هفته گذشته شاهد رویداد دیگری در ایران بودیم. مجلس شورای اسلامی به رغم اعتراض رؤسای 51 فدراسیون ورزشی، لایحه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان رو تصویب کرد و با ادغام این دو سازمان وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است. آقای علی سعیدلو، معاون آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی که از نزدیکان رئیس جمهوری است، با انتقاد از این طرح گفته است که وزارت ورزش یعنی تعطیلی و فاجعه‌ای برای ورزش. در اینجا نظر شما آقای رضا، باز هم با شما شروع میکنیم چون آخرین کسی بودید که به سوال پیشین ما پاسخ دادید.
احساس میکنم که اساس ورزش تو مملکت ما پایی درست حسابی نداره، یعنی در شرایط فعلی مثل تمام بخشای دیگه ما مشکلات اساسی داری تو ورزش داریم و اینی که خیلی سیاست تو ورزش به هم آمیخته است تو این مملکت و سیاسیون خیلی دخالت میکنن تو ورزش، این بنیان ورزش رو زده به هم. اما اون طرحی که اینا جدیدن مثلا وزارت ورزش تشکیل بدن، میخوان یه جوری همه جوره بتونن دخالت کنن تو ورزش و کاملا هم ورزش رو سیاسی کنن و بیارنش تو چنگ خودشون. احساس میکنن که اگه ورزش رو اینا بتونن که هیچگاه نمیتونن، مثلا یه برنامه‌های کوچیکی رو که خیلی برای مردم مفیده نمیتونن تحمل کنن که یه خود مستقل باشه، حالا دیگه نمیتونن خیلی اثر برن، ولی اینا هدف اصلیشون اینه که ورزش رو بیارن تو زیر مجموعه خودشون و کاملا بتونن تو همه بخشاش، تو همه قسمتاش بهره برداری سیاسی کامل به نفع خودشون میکنن. نظرم اینه.
متشکرم، نظر آقای رضا رو شنیدین. اینجا میریم به سراغ آقای عماد تا نظر ایشون رو هم در زمینه ایجاد وزارت ورزش و جوانان جویا بشیم.
حالا نظر من همینه که عرض کردم خدمت شما، هر 30,000 وزارت خونه هم درست کنن، چون از ریشه مشکلات قانون اساسیمون مشکل داره، هیچ مشکلی حل نمیشه. و به قول همین آقای جعفری، اینا میخوان از طریق ورزش و میدونن افتران ورزش هم زیاد هستن، میخوان مثلا یه جوری به موج ورزش سوار بشن و اینم به نظر من ممکن نیست.
متشکرم، نظر آقای عماد رو شنیدیم که خیلی هم کوتاه بیان کردن. میریم سراغ آقای جعفری، نظر شما رو جویا میشیم. امیدوارم که آقای جعفری شما هم کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته‌ای که میخوام بگم، در خیلی از کشورهای دنیا وزارتخونه ورزش ما داریم، پس ماهیتاً بو داشتن وزارت ورزش ایراد نداره، اما ارتباط ماهوی داره این قضیه با تنش‌هایی که در واقع در درون طیف حاکم تمامیت خواه وجود داره. اگر دقت کرده باشین، الان مدام این مشایی حمله میشه، البته این حمله بعضی هاش زرگریه، بعضی هاش هم در واقع نشان از تضاد منافع میان جناح‌های در واقع طیف حاکمیت تمامیت‌خواه داره. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، این ارتباط داره با عمل کردی که دولت احمدی نژاد طی ماه‌های گذشته نسبت به ورزش به عنوان یکی از مهمترین بنگاه‌ها داشته. البته یک سوی دیگه قضیه ارتباط داره با همون برنامه‌ای که در راستای اصلاح بخش‌های علوم انسانی برنامه ریزی کردن، یعنی اینکه میخوان در واقع بتونن به یه ترتیبی بر این بخش هم که با فرهنگ سازی ارتباط داره تسلط پیدا کنن. به خودی خود وزارت ورزش هیچ ایرادی نداره و بهینه هم خواهد کرد، ولی بحث انتقال مثلا تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عراق و اینکه یک کسی به اسم فردوسی پور میاد توی تلویزیون مخالفت میکنه و حمله میکنه، صحبت فردوسی پور نیست، بلکه در حقیقت فردوسی پور داره حرف بالادستیاش که خیلی محکم هم پشت سرش هستن و بخشی از فرماندهان سپاه هستن، بخشی از اعضای دفتر خامنه‌ای هستن، رو بیان میکنه. میخواستن دست احمدی نژاد در حقیقت دست جناح میلاد نور در طیف تمامیت خواه رو از این بخش که بسیار هم پول توش هست کوتاه بکنن و در حقیقت این نشان از درگیری درون طیفیه و به خودی خود باید بهش توجه بکنیم که این اصلا معقوله ورزش درش حاکم نبوده، بحث سیاسیه و درون خودشونه، وگرنه ماهیتا به سود ملت هم میتونه باشه که به شکل یک وزارتخونه در بیاد، بتونه در واقع چارچوب داشته باشه، بتونه از قابلیت های یک وزارتخونه برخوردار باشه، ایراد نداره.
در اینجا شنونده ما آقای رضا میخواستن که به سخنانی که آقای جعفری بیان کردند پاسخی بدن. آقای رضا نظرتون رو بفرمایید.
آقای جعفری عزیز، شما تو صحبتاتون فرمایش کردین که آقای فردوسی پور یه سری به اصطلاح آدما بالا سرش هستن و تقریبا مثلا زیر نظر اونا کار میکنه. با اجازه شما من این نظر رو قبول ندارم و فکر میکنم که آقای فردوسی پور تلاشش این بوده که تقریبا مستقل باشه، حالا تا اونجایی که میتونه حرف میزنه. فکر نمیکنم وابستگی داشته باشه به هیچ گروهی که مثلا حالا سیاسی یا غیر سیاسی شو بذاریم. تلاش کنیم ما همون سعی کنیم که فردوسی پور به این برنامه ادامه بده، حداقل یه خود روشنگری میاره برای جوونا. از اون ور صحبتتون هم این بود که موافق بودید با وزارت ورزش، که وزارت ورزش به اون شکل ایدئالی که شما تو همه ما تو ذهنمون هست، هم برای جوونا ارزش داره، هم برای پیشرفت ورزش مملکت ارزش داره، اونجوری که ما تو ذهنمون هست به هیچ وجه اتفاق نمیفته تو این مملکت و خیلی بدتر هم میشه.
سپاسگزارم از آقای رضا، سپاسگزارم از آقای عماد و همینطور از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش دادید. شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. در اینجا یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، ساعت خوشی رو تا برنامه آینده برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب طرحی تازه از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تحت عنوان سازمان ورزش و جوانان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان تربیت بدنی علی سعیدلو با اعلام مخالفت خود این طرح را فاجعه‌ای برای ورزش ایران خوانده است. نظر شما درباره ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان و تشکیل سازمان ورزش و جوانان چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420202112212 تماس بگیرید.